بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامهم در این جهت که آیا یک قرینه عقلیه‌ای در خلاف ظهور جمله شرطیه وجود دارد یا ندارد. مرحوم شیخ مدعی هستند که چنین قرینه ای وجود دارد و باید به استناد این قرینه تصرف در ظاهر جمله شرطیه بشود، اما مشهور منکر وجود چنین قرینه ای هستند. اون وقت بحث در اون قرینه بود، از یک طریق که اون قرینه عقلیه توجیه شده بود جوابشو عرض کردیم، لکن دو طریق دیگر هم هست. یک طریق که ظاهر کلام مرحوم شیخ استناد به همین طریقه و همین معنا در عبارت ایشون ذکر شده، اون عبارت از این است که هیئت و همینطور عموم حروف اینها دارای معانی جزئیه هستند و جزئی قابل تقیید نیست. پس در حقیقت یک صغرا و کبرایی در اینجا مطرحه. یکی این که معنی هیئت یک معنای جزئیه و دوم این که کل جزئیین لا یکون قابلا للتقیید. اما در رابطه با صغرا مرحوم شیخ همون نظریه مشهور را در باب وضع حروف قائله. شما نظرتون هست در اوائل مباحث الفاظ در رابطه با وضع یک تقسیمی وجود داشت که گاهی یک شی وضعش عام، موضوع لهش عامه، گاهی وضعش عام موضوع لهش خاصه، گاهی وضعش خاص موضوع لهش خاصه. اون قسم چهارمشم به نظر مرحوم آی آخون غیر قابل تصور بود. اما اون سه قسم دیگر که یکی وضع خاص و موضوع له خاصه، خب اون مصداقش روشنه، علام شخصیه و اسمایی که برای اشخاص گذاشته میشه، اسمی را که پدر برای فرزند انتخاب میکنه این هم وضعش خاصه، هم موضوع لهش خاصه، اما در اون دوتای دیگر در وضع عام و موضوع له عام، اونجا هم یک مصادیق روشنی داره مثل اسماء اجناس، کلمه رجل، کلمه مرآه، کلمه انسان، اینها اسامی هستند که هم وضعشون عامه و هم موضوع لهشون عامه، لکن در این رابطه یک نزاعی واقع شده بود که آیا معانی حرفیه یعنی حروف از قبیل من و الا و علا و حتی، آیا اینها داخل در کدام یک از این اقسام ثلاثه هستند؟ مشهور نظریشون اینه که اینها وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه، یعنی واضح وقتی که کلمه من را به عنوان حرف میخواسته وضع بکنه، مفهوم و کلیه الابتداء رو ملاحظه کرده، اما لفظ من رو برای این مفهوم کلی وضع نکرده، بلکه برای مصادیق این مفهوم کلی وضع کرده که در حقیقت هر مصداقی کأنه یک موضوع له برای من هست. لذا عرض کردیم که اگر کسی بخواهد یک مشترک لفظی که دارای میلیاردها معنا باشه، در همین وضع عام موضوع له خاص باید جستجو بکنه، برای اینکه موضوع له خاص معناش این است که کل و ابتداء در هر رابطه ای، در هر جهتی، در رابطه با هر کسی، این موضوع له برای کلمه من هست بنابر نظریه مشهور. پس مشهور در باب حروف این معنا رو اختیار کردند که الوضع عام و الموضوع له خاص. اما خب نظرتون هست که مرحوم آقای آخوند در این باب با نظریه مشهور مخالفت کردند. ایشون فرمودند که در باب حروف هم وضع عامه هم موضوع له عامه و هم مستعمل و فیه عامه، منتها موارد استعمالشون مجزای از یک دیگره، موارد استعمالشون مشخصه. باید کلمه ابتدا در اونجای استعمال بشه که ابتدا به عنوان استقلالی ملاحظه شده باشه و کلمه من در جای استعمال بشه که ابتدا به عنوان وصف و حالت و خصوصیت برای سیر و بصره و امثال ذلک ملاحظه بشود، و الا از نظر وضع و موضوع له و حتی مستعمل فی بین کلمه من و کلمه ابتدا به نظر مرحوم آقای آخون هیچ فرقی وجود نداره. حالا مرحوم شیخ با اینکه در بحث واجب مشروط مخالف با مشهوره، اما در مسئله وضع حروف همون نظریه مشهور رو انتخاب کرده. ایشون فرموده است حروف و ما یشابه الحروف که یکی از چیزهایی که مشابه حروفه همین هیئتی است که محل بحث ماست در اینجا، اک زیدون فاکرمه. اینها همه وضعشون عامه اما موضوع لهشون خاصه، موضوع لهشون جزئیه. مثلا در باب هیئتی که محل بحث ما هست، وقتی که واضع میخواسته هیئت افعل رو وضع بکنه، روی نظریه مشهور کلی بعث و تحریک اعتباری رو ملاحظه کرده، وضعش عامه اما برای این کلی وضع نکرده، برای مصادیق بعث و تحریک اعتباری. بعث و تحریک اعتباری صادر از زید، بعث و تحریک اعتباری صادر از امر و همینطور از نظر مبعوث و از نظر مبعوث و الیه هر گونه اختلافی وجود داشته باشه خودش یک موضوع له مستقلی برای هیئت افعله. پس صغرایی که در کلام شیخ مطرحه این است که شیخ می‌فرماید ما در باب حروف و ما یشابه الحروف که از جمله هیئتی است که در بحث واجب مشروط مورد بحث، ما وضع رو عام و موضوع له رو خاص میدونیم. خب در نتیجه اگر موضوع له خاص شد، مستعمل فی هم تابع موضوع له. استعمال حقیقی این است که لفظ در همون موضوع له خودش استعمال بشود. پس اگر موضوع له جزئی شد، طبعا مستعمل و فیه هم به تبع موضوع له جزئی خواهد بود. پس صغرای در کلام شیخ مبتنی بر بیان مشهور در مسئله وضع حروفه. و اما کبرای مطلب، خب حالا جزئی باشه، معنای هیئت خاص باشه، جزئی باشه، چه اشکالی داره؟ یک کبرای کلی اینجا پشت سر این صغرا ذکر میشه و اون این است که کل جزئین لا یکون قابلا للتقیید. جزئی قابلیت تقیید نداره. اونی که قابلیت تقیید داره، تقیید در مقابل مطلقه، در مقابل شمول یک چیزی باید شمول داشته باشه. اطلاق داشته باشه، مثل کلمه رقبه که یک معنای عام و شاملی است و همه مصادیق رو این عنوان برش انطباق پیدا میکنه، اینجا میشه که عنوان رقبه مطلق رو کسی تقیید بکنه، حالا یا تقیید به متصل باشه بگه اعتق رقبت المؤمنه، یا تقیید به منفصل باشه به یک دلیل منفصلی این تقیید رو مطرح بکنه. پس موضوع و محل و مورد برای تقیید جاییست که اطلاق در کار باشه، شمول در کار باشه، با اطلاق و شمول تقیید میاد دائرهشو محدود میکنه، دائره مطلق رقبه رو محدود به خصوص رقبه مؤمنه میکنه و هاکذا. اما چیزی که به حسب ذات اطلاق نداره، چیزی که شما فرض کردید جزئیه، موضوع له و مستعمل و فیهش خاصه و معنای خصوصیت همون جزئیته، چطور شما مسئله تقیید رو در رابطه با جزئیت پیاده می کنید؟ پس وقتی که اون صغرا ثابت شد که هیئت معنای جزئی داره و کبرا هم به زمیمه شد که جزئی قابلیت تقیید نداره، نتیجه این می شود که فل هیئتو غیر قابلت لتقیید، هیئت امکان نداره که تقیید درش جریان پیدا بکنه. پس این یک قرینه عقلیه می شود بر این که ما قید رو به هیئت ارجاع نکنیم، ولو اینکه ظاهر قضیه شرطیه این است که قید به هیئت میخوره، اما در این ظهور باید حتما ما تصرف بکنیم و مسئله رو بر خلاف ظاهر حمل بکنیم. این دیگه بهترین دلیلی است که در کلام خود مرحوم شیخ هم روی همین معنا تأکید شده. مرحوم آقای آخوند که خب چند سالی هم پیش مرحوم شیخ تلمس کردند، منتها نه زیاد البته، ایشون جواب میدهند از شیخ انصاری قدس سره، دو تا جواب میدهند که جواب اولشون جواب مبناییه، یعنی همون نظریه خودشون رو در جواب مرحوم شیخ میارن، یعنی صغرا رو منع میکنن، میگن شما فرمودید که هیئت و ما یشابه الهیئه من الحروف، این وضعش عام و موضوع لهش خاصه، نه ما قبول نداریم این صغرا رو، ما در مسئله وضع حروف ثابت کردیم که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فیه عام، فقط موارد استعمال مختلفه، جای استعمال مختلفه و به تعبیر من نیازهای استعمالی فرق میکنه و الا از نظر موضوع له و مستعمل و فیه به نظر مرحوم های آخون هم عمومیت داره. این حرف مرحوم های آخون، حالا ما کاری نداریم که اصل این مبنای مرحوم های آخون رو ما نپذیرفتیم، لکن اشکال اینه که طرف مرحوم شیخ که شما مرحوم های آخون نیستید که یه همچین مبنایی رو ذکر کردید، اونم یه همچین مبنایی که قبل از شما کسی چنین مبنایی رو نداشت. طرف مرحوم شیخ مشهوره. حالا شما مبناتون این باشه که در باب حروف وز عام موضوع له عام مستعمل و فی عام، خب شما خودتون رو از صغرایی که مرحوم شیخ ذکر کردن تخلص پیدا می کنید، اما مشهور چه کنن در رابطه با مرحوم شیخ؟ مشهور که در باب وضع حروف همین نظریه شیخ رو قائلن و شیخ همین نظریه رو در باب وضع حروف قائله که مشهور قائلن. به عبارت روشن‌تر به مرحوم آقای آخوند عرض می‌کنیم که شما یک وقت جواب شخصی می‌خواهید از مرحوم شیخ بدید. در جواب شخصی درسته شما روی مبنای خودتون تکیه کنید، اما اگر به عنوان دفاع از مشهور میخواهید جواب از مرحوم شیخ رو ذکر بکنید، این منع صغرا نمیتونه جواب از مرحوم شیخ باشه، برای اینکه خود مشهور این صغرا رو قائلن و شیخ هم با اونها موافقت کرده. لذا این سبکی جواب مبنایی به نظر یک جواب ناتمامی میرسه. اما یک جواب دیگری دادند مرحومای آخوند که نسبتاً جواب خوبیه، لکن جواب اساسی تر و بهتر از جواب مرحومای آخوندم وجود داره. حالا هر دوشو ذکر میکنیم. یک جواب مرحومای آخوند خوب فی نفسه، اما جواب اساسی نیست. جواب اساسی یک جواب دیگریه. اون جوابی که مرحومای آخوند ذکر میکنند که شاید عبارت ایشون هم در کفایه درست مثلا خیلی در بادی نظر نتونه نظر ایشون رو بیان کنه، نظر ایشون اینه که تقیید جزئی دو نوعه. این که میگید الجزئی یمتنع او، این که مقید بشه. تقیید جزئی دو جوره، یه جورش امتناع داره از محل بحث ما خارجه، یه جورش که داخل در محل بحث ماست، او ما قبول نداریم امتناع داشته باشه. حالا چطور؟ ایشون اینطور می‌فرمایند که تقیید الجزئی تارتن به این کیفیت که شما این جزئی رو بدون تقیید در خارج ایجادش می کنید خالیاً عن تقیید، لکن بعد از آنی که وجود پیدا کرد و تحقق پیدا کرد با وصف جزئیات، حالا میخواهید تقییدش بکنید. این رو ما قبول داریم که امکان نداره. حالا از باب مثال، مثل اینکه مولا اول به عبدش بگه مثلا اکرم زیدن بدون هیچ گونه قید و شرطی، اینجا هیئت در خارج به نحو جزئی روی مبنای مشهور تحقق پیدا کرد، حالا به یک دلیل دیگری شما بخواید بیایید این جزئی را مقید بکنید، این امتناع داره. این نمیشه که چنین چیزی تحقق پیدا بکنه. برای همین که شما فرمودید جزئی لا یعرضه تقیید. اما ما یه فرض دیگری رو ایشون میفرماید ذکر میکنیم و اون این است که از اول وقتی میخواییم این جزئی رو ایجاد کنیم و انشا کنیم، از همون اول با وصف تقیید و تقید ایجادش میکنیم، از اول هیئت رو معلقه به مجیء زید میکنیم، نه اینکه یه هیئتی در خارج بوده مدتها مسئله تقیید در رابطه با اون مطرح نبوده، حالا ما میخواییم این هیئت جزئی موجود در خارج رو بیاییم یه قیدی به او ارجاع بدیم، بیاییم او رو معلق و مشروط و مقیدش بکنیم. این نمیشه. اما اگه از اول ما گفتیم این جا اک زیدون فا اکرم او، که یک جزئی مقید از اول منشأ مولا واقع شد و مولا او را انشاء کرد و ایجاد کرد، چه دلیلی بر استحاله این قائمه؟ چه دلیلی قائم شده که این جزئیت هم با تقیید منافات داره؟ نه، اون جزئیتی با تقیید منافات داره که در عالم جزئیت بدون تقیید وجود و تحقق پیدا بکنه و بعد از مدتی بخواهد تقیید به سراغش بیاد. اما اگر از اول مسئله به صورت تقیید مطرح شد و در اختیار مکلف و مأمور قرار گرفت، سوال این است که چه دلیلی بر امتناع چنین جزئی وجود داره و تقیید چنین جزئی؟ پس خلاصه جواب مرحوم آقای آخوند، جواب دومشون اینه که تقیید الجزئی علا قسمین، یک قسمش ممتنعه از بحث ما خارجه، اون قسمی که داخل در محل بحث ما هست ما دلیل بر امتناعش نداریم. از اول اگر گفت اکرم زیدن اینجا اک، این هیچ دلیلی بر امتناع تقیید جزئی در این فرض برای ما قائم نشده، چون مسئله مسئله عقلیه است، باید عقل حکمه به امتناع بکنه. آیا چنین حکمی از ناحیه عقل در این صورت هست؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند چنین حکمی وجود نداره. این جواب عرض کردم فی نفسه جواب بدی نیست و خلاصش هم به این برمیگرده که کبرای مرحوم شیخ رو براش دو صورت تصویر کرده، یک صورت رو پذیرفته، یک صورت رو قبول نکرده. لکن جواب اساسی در این رابطه اینه که اصلا ما این کبرا رو قبول نداریم. کی گفته که جزئی قابل تقیید نیست؟ جزئی رو اگر بخواهند تقیید بکنن، اولا نفس این دوتا رو وقتی ما کنار هم میگذاریم، جزئی میخواهد تقیید بشود. خب جزئی میخواد تقیید بشه، یعنی نسبت به جزئی دیگر، جزئی که نسبت به جزئی دیگر مسئله تقیید درش مطرح نیست. جزئی وقتی میخواهد تقیید بشه، یعنی به لحاظ حالات جزئی، این جزئی در عین اینکه جزئیه حالات متعددی داره. به عبارت علمی تر، جزئی در عین اینکه جزئیه نسبت به حالاتش اطلاق داره. لذا وقتی شما میگید زید، زید که دیگه بالاتر از زید در جزئیات ما نمیتونیم تصور بکنیم. این زید هم زید در حال قیام رو میگیره، هم زید در حال قعود رو میگیره، هم زید در حال استجاع رو میگیره، هم زید در حال مرض رو میگیره، هم زید در حال سلامت رو میگیره و هاکذا. در عین اینکه زید دیگه بالاترین مصداق برای جزئیه، برای اینکه از علام شخصیه است و همه میگن علام شخصیه، وضعشون خاص، موضوع لهشون خاصه، حتی وضعشون هم خاصه، یعنی واضح معنای کلی در نظر نگرفته، از اول نشسته مقابل بچهش، بچهش رو تصور کرده و نام او رو زید گذاشته، هم وضعش خاصه و هم موضوع لهش. اما همین زید جزئی به لحاظ حالات مختلف لهو اطلاقون. کی گفته که اطلاق فقط وصف کلیه که اگر ما از کلی آمدیم پایین، دیگه کلمه اطلاق ما باید کنار بگذاریم؟ نه، اطلاق یه موردش مسئله کلیه، یه موردش هم مسئله جزئیه به لحاظ حالات متعدد و متکثر این جزئی، که شما وقتی کلمه زید رو میگید شامل همه این حالات میشه و اطلاق داره نسبت به این حالات. خب اگر این طوره که جزئی به لحاظ حالاتش اطلاق داشت، پس چرا صلاحیت تقیید به لحاظ بعضی از حالات نداشته باشه؟ همونطوری که شما عتق رقبه را به لحاظ اطلاقش مقید می کنید به ایمان، حالا یا به منفصل یا به متصل، اینجا میگیم که این اکرم، خوب دقت کنید، این اکرم، این هیئت له معنا جزئی و او عبارت از بعث و تحریک اعتباری جزئیه. اما همین بعث و تحریک اعتباری جزئی اطلاق داره. یه وقت این بعث و تحریک اعتباری جزئی فی جمیع الحالات ثابته، یک وقت این بعث و تحریک اعتباری جزئی فی حالت خاصه ثابته. معنای تقیید اینه، وقتی که شما میگید این جا اکه زیدون فکرمه، در مقابل این که مثلا بگویید اکرم زیدن، اون اکرم زیدن به لحاظ حالات اطلاق داره، ولو اینکه مفاد هیئت یک معنای جزئی و معنای خاصه. اما اینجا که زیدون فکرمه، همون معنای هیئت مقید شده به حالت مخصوصه، مقید شده به شأن مخصوص و او عبارت از مجیء زیده. میتونست چنین تقییدی درش وجود نداشته باشه؟ میتونست این بحث و تحریک اعتباری اطلاق داشته باشه چه مجیء زید تحقق پیدا بکنه و چه مجیء زید تحقق پیدا نکنه؟ میتونست این اطلاق داشته باشه، لکن این اطلاق به قرینت متصله و به تقیید متصل مقید به مجیء زید شد. هیچ فرقی با عتق رقبت المؤمنه نداره، منتها اون اطلاقش اطلاق افرادیه و مقید به ایمان شده. این اطلاقش اطلاق حالیه و مقید به مجیء زید شده، و الا در اصل اطلاق بین رقبه و بین مفاد هیئت عرض کردم و مثل خود زید که دیگه مصداق کامل جزئیه به تمام معناست، مازالک اطلاق حالی داره، اطلاق حالیش قابل تقییده. لذا جواب اساسی از مرحوم شیخ انصاری عبارت از همین منع کبراست. این که شما میگید الجزئی لا یمکن ان یعرضه التقیید ولا یکون قابلا للتقیید، چرا؟ جزئی رو به لحاظ جزئی دیگر حساب بکنید. خب جزئی که نمیتونه شامل جزئی دیگر بشه، جزئی که نمیتونه اطلاق نسبت به جزئی دیگر داشته باشه، اما نسبت به حالات خودش و خصوصیات خودش این عنوان اطلاق داره و چون عنوان اطلاق داره صلاحیت تقیید هم درش هست. یک معیدی هم اینجا ذکر کنیم و این دلیل رو خاتمه بدیم. خب میگیم که در حقیقت سلمنا در انجا اک زیدون فاکرمه، شما مرحوم شیخ میفرمایید قید به هیئت نمیخوره، لان الهیئت جزئیون. پس به چی میخوره؟ به ماده میخوره. ماده جزئیه یا کلی؟ سوال. شما که میفرمایید به ماده میخوره، خب اگر ما بخواییم انجا اکرو از ظاهر قضیه شرطیه برش داریم به طوری که قید رو به ماده بزنیم، باید چجوری تعبیر بکنیم؟ باید بگیم اکرم زیدن الجایی. این جایی به چی خورد؟ سوال. این جایی یا به زید میخوره کما هو الحق. خب چطور شما زید رو مقید به جایی کردید؟ مگه زید جزئی نیست؟ هیئت گناه کرده که اگر جزئی باشه قابل تقیید نیست. اما زید با اینکه جزئی قابل تقیید هست، اکرم زیدن الجایی، این الجایی قید چیه؟ یا باید بگید قید زیده. خب روشنه که شما جزئی رو دارید مقید میکنید، ما کلی نداریم که اون کلی اینجا مقید شده باشه. ممکنه شما بگید نه قید زید نیست، قید اکرامه. میگیم کدوم اکرام؟ کلی اکرام یا اکرام مضاف به زید؟ اکرام مضاف به زید جزئیه، اکرام کلی شو در نظر بگیرید کلیست. اما اکرام در مقام اضافه به زید اونم عنوان جزئیت پیدا میکنه. پس شما الجایی را چه صفت برای زید و قید برای زید بگیرید، خودتون جزئی رو مقید کردید، و چه قید برای اکرام مضاف الی زید بگیرید. چیزی که اضافه به خصوصیت پیدا بکنه، اضافه به جزئی پیدا بکنه، این نمیشه کلی باشه. مضاف به جزئی جزئیه، پس چطور تقیید عارض این جزئی شد؟ شما میایید ما رو میگید که چون هیئت لهو معنا جزئی لا یمکن ان یکون قابلا للتقیید. میگیم پس چه کنیم؟ قید انجاعک رو به چی بزنیم؟ یا باید الجایی وصف زید باشه، پس زید جزئی مقید شد، یا باید قید اکرام مضاف الی زید باشه. اکرام مضاف الی زیدم به لحاظ اینکه مضاف الیش جزئیه، اونم جزئیه. پس شما هم علی ای حالین گرفتار تقیید جزئی هستید. خب حالا که گرفتار تقیید جزئی هستید، پس چرا بیایم دست از ظهور قضیه شرطیه برداریم؟ ظاهر قضیه شرطیه اینه هیئت مقید و معلق به مجیء زیده، ولو اینکه هیئت دارای معنای جزئی باشه، جزئیت با تقیید قابل اجتماع و هیچ گونه منافاتی بینشون وجود نداره. پس این دلیل که عمده دلیل مرحوم شیخ بود به این کیفیت که ملاحظه فرمودید قابل جوابه. حالا یه دلیل جزئی بی ارزشی هم هست که او رو پس فردا انشالله اشاره می کنیم.